أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السين صلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهر. اللهم صل على محمد وعجل. خب، عرض به خدمتون که در بحث حج موقف ششم موقف میناست. در مباحث قرآنی ما روی بحث منا و قربانی به خصوص خیلی زیاد صحبت شده، شاید به اندازه اینی که روی بحث قربانی صحبت شده در ایام حج روی هیچ موردی اینقدر ما صحبت نداریم. یعنی در مورد منا بیشترین حجم آیات به نوعی به منا تعلق میگیره و حالا که دیگه از عرفات و مشعر و اینها عبور کردیم و به شعور رسیدیم، معارفه شدیم با خدا و همه اینها، وارد مناسک حج میشیم. چون که میدونی که تا قبل از منا مناسک نیست، دو تا وقوفه فقط. مناسک حج از خود حقیقت منا شروع میشه. به عبارتی همه شواغل مادی رو گذاشتیم کنار، یه چند تا سنگ فقط جمع کردیم که ازش بخوایم یه استفاده بکنیم. منا اون جایی است که قربانگاهی است که برای جلب رضایت خدا انسان ها قربانی میکنن. این سرزمین، سرزمین منا و آرزوهام هست، یعنی ذبح آرزوهای باطل و به دست آوردن یک سری آرزوی جدی. در حقیقت زد من این چیز رو روایت نمیدونم، در روایت هست که جلد 4 صفحه 256، اذا اخذ الناس منازلهم بمنن، وقتی که مردم منازلشون رو در منا میگیرن، نادا منادن یا منا قد جا اهلو که، ای منا خلاصه اهلت رسیدن، فتسعی فی فجاجک و ترعی فی مثابک، خلاصه در این دره ها و عمق دره ها اینا خلاصه اتساع ایجاد بکن. یعنی مثل رحم میمونه، حقیقت هر چقدر آدم بریزی این جا داره بزرگ میشه. و ترعیفی مسابک، این در حقیقت چشمهات رو بجوشن. و منادن یونادی لو تدرون به من حللتم لعیقنتم بالخلف بعد المغفره، اگه میدونستید کجا فرود اومدید یقین میکردید به خلف بعد المغفره، یعنی این هزینه هایی که کردید میفهمیدید که بر میگرده بعد از اینکه تازه خدا شما رو بخشید. ببینید، من قبل از اینکه طبیعتا بحث منا و قربانی رو عرض کنم، که یه فرهنگ داره تو قرآن، حالا بهتون نشون میاد، خیلی فرهنگ متفاوتی اصلا بس. این است که ما یه ستونهای سنگی رو، اول ستون عقبه رو، رمی جمرات، جمره عقبه یا عقبه رو باید بزنن بعد بیان سراغ قربانی. خب این رمی جمرات، اینی که شما تا ببینید، این همون نکته ای، تا به شعور و معرفت رسیدید یه سری سنگریزه جمع میکنید بزنید تو شیطان. و یک دشمن شناسی ویژه‌ای تو این حالت باید ببینید، این حالت و شخص برای خودش بازسازی بکنن. یعنی به رموزش، مثل این قصه سلامون ابصال کردن خوندید، باید رموزش رو برای خودش هی بازسازی بکنه. تو اونجا این رمز رو باید برای خودش بازسازی بکنه که من از دنیا یه سری سنگریزه برمیدارم که اینها رو بزنم توی صورت شیطان. اون شیطانی که وقتی که من میخوام برم سراغ امام، سراغ متاف، و طواف، این خلاصه جلو من سبز میشه و من رو خلاصه از راه هم باز میداره، یه نمادیه برای کفار و منافقین. این جریان ستونها نمادهایی برای جریان کفار و منافقین، حالا برای حضرت آدم اتفاق افتاده، برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاده، در عام الفیل اتفاق افتاده، هر همه داستانهای مدلی داره که یک سری خلاصه میرن از زمان پیغمبر هم این کار رو انجام میدن که خلاصه یک توطئه ای میکنن برای اینکه خلاصه یه جوری بشه این فیل ها وارد مکه بشن، اینها که اینها به صورت ستون های سنگی در میان و نمادسازی مربوط به اینه که شما کفار و منافقین رو داری برخورد خلاصه قلاز و شداد میکنی. البته عرض کردیم با این حالت دیگه، یعنی که خلاصه بر پی کارت، مثلا اینجوری هم نیست که حالا ما خیلی هم حسابت میکنیم داخل آدم. این تنها انگیزه جمع کردن سنگه خلاصه، وگرنه اگر رمی جنرات نبود سنگ جمع کردن هیچ کسی نمیره سنگ جمع بکنه. سنگ جمع کردن تنها انگیزهش زدن به صورت دشمنه. حالا در بحث خود قربانی، حالا این جمره عقبه رو زدن، در بحث قربانی یه بحث مهم داره قرآن، حالا من خود قرآن به شما نشون میدم، خیلی بحث ویژه است. مشکل قرآن ما، شما آیه سوره آیه که حج رو بیارید از آیه 27 به بعد میکنم، سوره که حج ببینید از همون آیات، هم بهتون میگم با چه اصراری قرآن، حالا جاهای دیگه هم بهتون نشون میدم با چه اصراری بحث ذبح در بحث حج رو مطرح میکنم تا با یه فرهنگ همراه. بله، صفحه 335. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. خب تا اینجاش که قبلا هم داشتیم که بیان به سمت امام، حرکت به سمت امام. لیشهدوا منافع لهم، ببینید تا این لیشهدوا منافع لهم شاهد این سودهای این سفر باشن که در ارتباط با امام این سفر سود میکنه، سودهای معنوی میکنه، سودهای مادی هم میکنه. و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمه الانعام. و ببینید هدف از حج، خوب دقت کنید تو آیه، چون که خود مسئله مناسک حج خیلی برای مترجمین مهم بوده، اینو این و یذکرو عطف به لیشهدو دیگه، یعنی بیایید حج که بر ما رزقکم من بهیمت الانعام شما ذکر خدا بگید. خب یعنی شما یک بهیمت الانعام، یک انعامی دارید که اینها بهمن و خلاصه یه حالت خلاصه چی ناطق نیستن دیگه، این رو شما بیایید حج که این کارو بکنید. لیشهدوا منافع و لیذکروا در حقیقت اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت، تا بیان که این یاد خدا و اسم خدا بر بهیمت الانعام برده بشود. خب از اون رزقی که از بهیمت الانعام داره این برشون برده شود، اسم برده شود، اسم خدا برده شود. لعرض میکنیم حالا فکلو منها و اطعم البائس الفقیر، ازش خودتون بخورید، به اون باعث فقیر هم، درمونده فقیر هم به اونم برسونید. ثم لیقضوا تفثهم، اون موقع بیان آلودگی هاشون رو پیش امام بزدایند، و لیوفوا نذورهم، یه دور دیگه تجدید بیعت بکنن و وظائفشون رو انجام بدن، و لیطوفوا بالبیت العتیق، و موقع دور این خانه بگردن. ذلک به من یعظم حرمات الله فهو خیر له، و احلت لكم الانعام الا ما يطلع عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. این انعام بر شما حلال شده الا ما يطلع عليكم، مگر اون اونایی که حلال نشده. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، این پس حالا که اینجوری شد، رجس من الاوثان، اون پلیدی بت ها رو اجتناب بکنید، وشتن و قول الزور. حالا که برای شما انعام اینجوری شد و اسم خدا برده شد، دیگه شما بذارید کنار دیگه، شما هم که دیگه اومدید حج و پیش خدا و امام و اینها. حنفاء لله غیر مشرک و من یشرک بالله فکأنما، یه توضیحی راجع به شرک و اینی که تهوی به ریح فی مکان سحیق میندازتش توی مکان دوردست، شرک اینجوریه، آدم رو پرت و پلا میکنه. باز دوباره دارد که داره که من یعظم شعار الف النوم انتقال لکن که منافع الى عجل مثم محل الى البيت العتیق. باز دوباره آیه 34، باز دوباره اشاره به قربانی. ولی کل امتن جعلنا منسکن، ببینی اصلا منسک و مناسک یعنی قربانی، یعنی اصلا مناسک رو شما جمع بندی میکنید تو قرآن یعنی قربانی. بله کل امتن جعلنا منسکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. ببینید این مطلب رو به طور قربانی نمیگه، خب به طور قربانی نمیگه اسمشو، برای اینکه بر اون چی که دامها رزق داده شدن به اونها، برای اینی که لیذکر اسم الله علیه، یعنی برای اینکه نام خدا بر اینها برده بشه، در همین بهیمت الانعام، به انعام بهیم و بهم و از غیر ناطق اسم خدا برده بشه، کنه میخواد یه رشدی این بهیمت الانعام. این وقتی که اسم خدا بر این چرت و پرت ها برده می شود، بر این دنیا برده می شود، دنیا، حالا چرا اینجوری دارم معنی میکنم بهتون نشون میدم، نما این گوشت ها و این خوردنی ها نماد دنیاست، تو آیات دیگه بهتون نشون میدم، اصلا نمادسازیه برای دنیاست، که وقتی که این رو شما اسم خدا ببری این رشد میکنه، همین دنیا، اسم غیر خدا ببری به پستی گیره و نجاست و قذارت پیدا میکنه، و این نجاست و قذارت شبیه گوشت خوک نیست. دقت بکنید، شما ببینید یک گوشت خوکه که چیز حرام، یک گوشتیه که نام خدا برش برده نشده، اونم حرامه. اینو چرا با حساسیت میگم؟ چون که اگر درک بکنیم فرهنگ قرآنی این بحث منافع گوشت رو درک بکنیم، اون آیه ولایت رو درک میکنیم با وقتش، که حالا چه معتقدن به این که این آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، آیه 3 خود لابلا همین بحث گوشت اومده دیگه. خب اینی که آیه ولایت وسط جریان گوشت اومده، این خودش یه نکته‌ای داره، یعنی حاوی یک فرهنگیه تو قرآن، که این است که شما به هر جهت این دنیای بهیمه رو شما چجوری داری مصرف میکنه، اسم خدا میذاری روش، میشه ربط به امام و به همه مراتب عالیه، اسم غیر خدا میبری روش میشه نجاست و قذارت، این میاد پایین. و اصلا اسم این وقتی که قربانیه، دقت بکنید، ما خیلی ساده دی از کنار این کلمات میگذریم، این خود قرآن فرهنگ داره، باز دوره قربانیه یعنی ما یتقرب و بهیه، یعنی شما به واسطه یک ذبح یا ذبح داری تقرب پیدا میکنی به سمت خدا. و اینم اتفاقا این قربانی با این که تو جای دیگه میشه تقرب پیدا کرد، تو بهیمت الانعامه که شما بهیمت الانعامو ذبحه برای خدا بکنه و این رو اون موقع از اون حالت بهم بودن خارج میکنه، دنیا رو از این حالت بی معنا بودنش خارج میکنه. دنیا اگر نام خدا روش نیاد یه چیز بی معنا بهمیه. اگر بیاد شما رو متصل میکنه به امام و جریان امامت و شما رو مجاهد خونریز در جریان امامت میکنه. اگر یه جور دیگه بیاد شما این خونه رو ریختی، هزینه ها رو دادی، ولی داری افول پیدا میکنه، اصلا این دیگه نمیشه مصرفش کرده، یعنی یک نجاست باطنی پیدا میکنه. میگم فرقش با خوک دقت بکنید، حالا تو آیاتم به شما نشون میدم. ببینید یه خوک دارید، خوک میگم گوشتش خوب نیست، مثلا یه طبعه در حقیقت حیوانات این طبع رو به چی میده دیگه، به خورنده و آکل اون میده چنین طبعی رو. بله بله دیگه، نجاست ذاتی نداره، مثل گوشت خوک نیست، مثل خون مسفوح نیست، دم مسفوح نیست، یه حالت فسق داره به عبارتی. نگویم چی گفتم، ولی حالا همون که گفتم منظورم همینه که این دنیای بهیمه اینها رو شما گوشت خوک چرا حرامه؟ حالا زمینی که بختن حرامه، نوع انگلی، نوع طبعی که خوک داره، ولی اون که اون کار جنسی با محارم رو نکنه، چون که یعنی تنها حیوانی که از این کارا میکنه، و اولا قذره خودشو، عذره خودشو میخوره، مدفوع خودشو میخوره و با محارم هم چیز میکنه، نکاح میکنه. ما توی چی نداریم همچین حیوانی، این مدلی ما نداریم. این از این جهتش، ولو اینی که توی یک جایی نگرش دارن که این کار رو نکنه، ولی طبعش این مدلیه. و هر چقدر انگل زدایی بکنیم که میگن خیلی پر انگل و اینها، اینی که در برخی از مناطق دنیا اصلا کاری به هیچش نداشتن، گوشت خوک رو حرام کردن، ممنوع کردن، به دلیل نوع انگل هایی که داره، نوع طبعی که گوشتش داره. حالا نمیدونم گوشتش رو دیدید یا نه، گوشت به حسب ظاهر خیلی مشکلی هم داره. حالا من توی سوپرها خارجی دیدم، بله گوشتش یه مده چرب به نظر میرسه و اینها. نه حالا دیدنش چیز نداره که ندیدیم، نه بوده بوها این که این خلاصه در مناطقی از روسیه فلان همه این چیزا اینها هست که ممنوع شده گوشت خوک، خاطر انگل هایی که داره و به خاطر طبعی که داره. یکی از چیزهایی که خلاصه این است که اینا لون میندازن جلو اسلام همین بس گوشت خوکه. وقتی که مقالات گوشت خوک رو اینو میبینن، اون که بعد مزار رو این بعد میبینن تو دین ما حرام شده، این خیلی براشون عجیبه، خیلی جزو بری های برنده است. حالا نکتهش اینه که اون یه چیزی توی گوشته، نقل میکنیم، ولی این اتفاقی که شما نام خدا بر قربانی ها برده نشد توی گوشته نیست، یه فسق آرزیه بر اینه، شما عملا دنیا رو داری خراب میکنی. به عبارتی فریادی که از خودت داری بلند، همین کلمات کار دارن با آشان، اون نعره هایی که تو داری میزنی برای دنیا، در دنیا آیا این فریاد در حقیقت امام مداره، فریاد خدا مداره اینجاست، یا نعره های دنیاویه داری میزنی؟ این تکلیف این بهیمت الانها روشن میکنه، تکلیف دنیا تو رو اینها روشن میکنه. شنیده بودید این طرح رو تو قرآن؟ شنیده بودید؟ حالا چی بکنید، نگاه بکنید آیات رو، فلكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يعني اینا برای این است که اسم خدا برده شود، یعنی ما منسک گذاشتیم شما اسم خدا بذارید روی این بهیمت الانعام. اصلا این مناسک تهیه شده برای اینی که، یعنی حج گذاشتن شما روی این گوشت ها، روی این بهیمت الانعام اسم خدا ببرید. خب یعنی اینها رو تبدیل به خداییش بکنی به عبارتیه. فإلهكم إله واحد فلو أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم في العناد والبدن. این بدن و خلاص این شطور، یعنی این گنده از چیز رو پس از این که شما مخبتین شدی و خلاصه تسلیم شدی و مخبت شدی، و مخبت کسی است که ذکر الله وجلت قلوبهم چه و فلا همه اینا، حالا شما با یه دنیاهای گندتری مواجهی. بل بدنه و جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر. اینو خدا از شعائر الهی کرده برای شما، بدن شده شعائر. و فذکروا اسم الله علیها صواف، همینجوری صف در صف بدن که وجود داره و اینا ایستاده، بدن ایستاده رو تو، این بدن ایستاده رو اسم خدا بذار سرش. و اسم خدا بذار سرش. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وقتی که پهلوش خلاصه خورد زمین، این بده به قانع و معتر رو فلا اینها، بعدش میگه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، من که از تو خون نمیخوام، من که تو گوشت نمیخوام. اصلا بحث من گوشت نبود، بحث من تقوا بود. ولیکن یناله تقوا منکم، بحث من تقوا بود و رسیدن تو به تقوا. این یه نمونه برات رو گوشت پیاده کردن. تمام این مناسک بود برای اینکه تو در حقیقت دنیا تو به عنوان یک نمونه گوشت رو برداری، تبدیل به یک پیام الهی بکنی و این رو ببری در یک بدنه سالم، اینچنین که میخواد با این بحث رشد کنه و حرکت بکنه و اسم خدا برش بیاد. بله، چرا اینا رو واضح نگفتن؟ پس ما چیکاره ایم؟ پس لوله هنگی هست چه جاییم دیگه؟ نه اینا ببینید، خب خدا میخواد در هزار لایه و بشر حرف بزنه، میخواد همه حرف رو تو 600 صفحه بزنه. خب همه حرف رو تو 600 صفحه بزنه دیگه، نباید همه این لایه ها رو با هم دیگه داشته باشه. حالا که تو فهمیدی تکلیفت با راه الهی مشخص شد، خب با راه خدا مشخص شد، فهمیدی اینها رو داری ذبح میکنی، اسم خدا میبری بر اینها و جوی خون راه میندازی، ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خبان كفور اذن للذین يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدیر. دنیا رو اگه برای امام ذبح کردی، اگر اسم خدا بردی رو اینها و خودتو اتصال به امام دادی، کمان که تو این سوره حج همین بود که قرار بود بیای دستور و فرمان بگیری از حضرت حق و دستور و فرمان بگیری از قائم مقام حضرت حق یعنی امام، تو این خونها رو ریختی، اسم خدا رو بر دنیات بردی، خودتو ترقی دادی، حالا با این عنصر مترقی، انسان مترقی، ان الله یدافع عن الذين آمنوا، تو یک مؤمنی هستی که خدا دفاع میکنه ازت، برو به جنگ. خب تو متصل به جریان حقی، من تو این اتصال تو به جریان حق دارم از تو دفاع میکنم. من اگه پشتت وایسادم، چون دنیا تو زدی زمین برای من، دنیا تو تبدیل کردی به قربانی و بهیمت الانعام رو اسم خدا گذاشتی. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم كده على دیه داعش. یعنی میبینید پایه میکنن مطلبی به نام مطلب قربانی به اسم گوشت گذاشتن روش. حالا من بعدا عرض میکنم چرا تو سوره مائده آیه 3 اساسا از فضای همین گوشتا شروع میشه، از فضای دنیای ذبح شده باید و به هم میبینید وسط آیات طهارت و گوشت و گوشت و فلان اینا. الان نوع مفسرین حرفشون همینه که آقا اینا یه سری حرف های بی ربط به آیات، اینا ارتباطی به آیات نداره. بالاخره الیوم یعز الذین کفروا معلومه ربطی هم به اون دقیقت آیه خودش نداره، آیه سه. خب اینو ما تو قرآن نمیتونیم همچی رو قبول بکنیم. شما به توانی ربط رو گیر بیاری، اتفاقا گیر آوردن ربطش مهمه، نه اینکه کوس بی ربطی رو به صدا در بری اینا هم بی ربطی ندارن. حالا شما این آیاتی که بهتون میگم نگاه بکنید تا عرض بکنم این معنی چه جور معنیه که داره قرآن میگه. واسه خیلی حرف دقیقی دارم میزنم، یعنی دقیقی قرآن داره میزنه. ببینم دارید پای پای من میایید یا نه، دارید میایید الان؟ فعلا طرح رو خود باش اونس گرفتید الان این طرح قرآن؟ ها قرآن کتاب عجیبیه، واقعا کتاب عجیب. صفحه 26 قرآن رو بیارید. اینی که خب این نکته رو بگم که این مقدار قرآن چرا رو این معنی وای میسه، این معنی حرمت گوشتار مثلا. آیه 173 در حقیقت بقره، حالا چرا اینجا میاره این آیه رو فلان حلال طیب رو وقتی که میخواد بحث بکنه؟ خلاصه یه اشاره اون موقع وسط بحث حلال طیب که از آیه 172 یا ای الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم به تبعه تمام آیات قبلش بشکروا لله ان کنتم یا تعبدون انما حرم علیکم الميتة و الدم و لحم الخنزیر. بعض تصورشون این است که خدا یوی به ذهنش رسیده که ما که گفتیم طیبات ما رزقناکم. این وسط حالا من یه پرانتز باز بکنم راجب این چیزا هم یه حکم فقهی بگم حالا تا دستم به رساله است. انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر. خوب دقت کنید، اصلا عبارت رو دقت کنید، و ما اوهل بهی لغیر الله، و ما اوهل بهی لغیر الله. اوهل معنیش ذبح نیست. میدونید معنی اوهلا یعنی چی؟ اصلا هلال میدونید معنیش یعنی چی؟ هلال معنیش یعنی فریاد. اوهلا اصلا هلال رو هلال میگن چون وقتی نمایش داده میشده همه فریاد میزنن ماه، آی ماه ماه ماه، میگن برای میگردن هلال. ایش. اصلا اهل السبی یعنی بچه فریاد زد. اصلا هلال معنیش یعنی فریاد. اوهلا بهی لغیر الله معنی نیست که برای غیر، بله همیشه تحلیل بره. اوهل بهی لغیر الله یعنی فریاد غیر خدا برش زده شده، یعنی نعره های غیر خدایی برش زده شده، معنیش یعنی این. حالا به حسابی که در حقیقت وقتی ذبح میکردن یه صدای خوشون در می آوردن و فلان، این معنی قربانی معنی دومشه. اصرار داره که بگه بله هم ابزار تبلیغ غیر خدا، هم شما ورداشتی یک دنیایی رو، یک گوشتی رو در حقیقت مصرف غیر خدایی داری میکنه، یعنی داری فریادهای غیر خدایی روی میزنی، میگی اینها در حقیقت خرج غیر خدا. خب به تعبیر شما ابزار تبلیغ غیر خدا. اگر این باشه، حالا ببینید اینو هی میخوام بگم پای بوت نمیدونم فلان از این چیزا،
که کسی پای بود مثلا اینو بخونه. شما یه موقع ممکنه یه پای یه حزب داره یه چیزی زده میشه، شاید فریادها و پلاکارت ها و کف دستی ها و سایت ها و اینا فریادهای لغیر الله هم. این حروم میکنه، اون استفاده رو حروم میکنه. کما اینکه معنی کل تو قرآن، میدونید که اکل در قرآن معنیش به معنی خوردن، به این معنی که حلق پایین رفتن، به این معنا نیست. و مثلا دارید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال هم دیگر به باطل نخورید، این تقریبا شبیه یعنی معنی فارسی مال مردم خور میگن. مال مردم خور نه اینکه مال مردم میخوره، ممکن حالا یه ماشین رو هر داره به دوزه میگیم مال مردم خور. این خوردن، این اوهل لغیر الله، اینی که هر چیزی که فریاد غیر خدایی روش زده میشه، تو داری خودتو تبلیغ میکنی، خدا و امام رو تبلیغ نمیکنی، و خدا و امام تبلیغ نمیکنی، داری خودتو تبلیغ میکنی، راه انقلاب رو تبلیغ نمیکنی، خودتو داری تبلیغ میکنی، خودتو داری گنده میکنی. و این حالا روی، نمیخوام بگم رو گوش پیاده نشده چی نشه یوی بعدن یکی دارید از زواهر فاصل میگیرید، نه ما رو گوش داره پیاده میشه، منتها شبیه یک نماده این قضیه تو قرآن، که اون موقع چیزی که اوهل به هیل غیر الله این حرومه، این نجسه، این قذره، این یه چیز ناپاکیه دیگه، این شما رو به اون مقصود نمیرسونه. حالا فمن اضطر غیر باغن ولا عادن فلا اثم علیه. یه موقع است که شما دیگه مزتری، خب مزتری، خوب دقت کنید این تیکه رو، من فضاشو بگم بعد آیاتشو شما نشون میدم، این فعلا همینجوری از من فعلا قبول بکنید. بحث سنگین شد. فمن اضطر غیر باغن ولا عادن، بدید یه لایه معنیش اینه، خب نه یه خود باید کار بکنید دوش. فمن اضطر غیر باغن ولا عادن، کسی که مضطر بشه حالا به خوردن اینا، منتها غیر باغن ولا عادن، اولا لذت نخواد ببره ازش، نباید از این چیزایی که محرمات شده و شما در حقیقت مضطر به استفاده از این شدی، مضطر استفاده از این شدی، اولا باغ نباید باشه، این نباید ابتغاء باشه، طلب از طرف شما باشه، و طلب از طرف شما نباید باشه. یعنی وقتی که حالا قرار شد که فلان کار رو بکنید، خوشت دیگه نباید بیاد دیگه از این اتفاق، و هم خوشت نیاد هم ولا عادن، هم تعدی نکنی، یعنی به اندازه ضرورت اکل میته ای دیگه اینقدر استفاده بکن. این یه لایه، خب اینو فهمیدی؟ باید یه خورده ازتون چیز بگیرم، اقرار بگیرم. تازه وقتی که چنین استفاده هایی میکنید، ان الله غفور و رحیم، یه اشکالاتی بر شما ایجاد میشه که خدا باید از اونو بگذره، یعنی آثار پیدا میشه در شما، درست گناه نداره ولی آثار داره، که شما اون چیزی که یه موقعی حرام بود به اضطرار الان شما برای شما حرام، فلا اثم علی، گناه نداره ولی دیگه لذت نمیتونی ببری ازش، نباید لذت ببری، از اون حدش هم نمیتونی تجاوز بکنی. حالا من گاهی اوقات به برخی ها حل میکنم، این موقعهایی که یه آدم نماز نمیخونه دیگه نباید خوشحال بشه از اینکه نماز نمیخونه، که حالا برای همین گفتم آدم باید سر سجاده باشه. مثلا ببینید گناه، آره فرق داره، حالا سر این الان بحث نکنیم، آره گناه چیزی بیش از اون آثار منفیه، یعنی حجت خراب کردنه. شما یه موقع از شما تو تهران هم راه بری کثیف میشی، درسته، این آثار منفی داره، موهات چرب میشه، بدنت بو میگیره، یعنی گناه نکردی. یه موقع میری لجنبازی میکنی. حالا این در فرض این کسایی که آسفالت کارا هستن، این آسفالت کارا که قیری میشن، دنیا همش با قیری، این کار بدی نمیکنه ولی قیری میشه، این گناه نیست ولی قیری شده. ولی اون کسی که دقیقت خودش داره میره لجن به سر صورت خودش میمونه، این چیه؟ این داره گناه میکنه به عبارتی، این شبیه به گناه. بله، شما در این، برای همین است که یه نکته ای از خدا انسان در حالت اضطرار معمولا قرار نمیده، آدم مجبور شه مثلا یک چند عرق بخوره، خدا نگه، خدا انسان در این چیز قرار نمیده، مثلا از تشنگی آدم مؤمن رو در این اضطرار قرار نمیده، مثلا از تشنگی معلومه مثلا عرق بخوره. حالا ما تو اصول اوایل طلبگی مون بوده، ما نه طرف مضطر به خوردن عرقه، آب نداشته، آقا این چه مؤمنی آب دم دستش عرق، مثلا با خوش چی عرق برده مثلا، و یه آب مثلا عرق برده، یا آب برده عرقم برده مثلا، حالا آبش تموم شده عرق برده. یه خورده چی دادیم؟ خدا انسان رو در حالت اضطرار اینجور قرار نمیده که اینجور محرماتی رو حالا مرتکب بشه. یه تعبیر دیگه هم داره، اینو فعلا من بشنوی، دلیلش بعدا بهتون میگم. فمن اضطر، او کسی که اضطرار پیدا کرده باشه که حرام مرتکب بشه، او غیر باغن، اگر هم مرتکب این چیزا میخواد بشه، دیگه تو رو امام وای نسته، دیگه تو رو امام دیگه نمیشه وایساد، تو رو علی و اولاد علی نمیشه، تو رو ولایت دیگه نمیشه وایساد. حالا به حسابی که من چیزم، حالا مضطرم، من در کار بد مضطر شدم، دیگه تو رو علی و اولاد علی نمیتونی وایسی. و این هم جزء معانیشه، برای همین است که گفتن غیر باغن، معنیش همین اینه. باقی یعنی کسی که در مقابل امام میسته، اون از ابتقای از بقیه، اون از ابتقای از بقیه. آقا شما میخوای استفاده کن از این عالم، استفاده تو از این عالم اوهل لغیر الله هم باشه، دیگه نمیتونی رو امام وایسی. او به غیر خدا هم باشه، اینا دیگه خط قرمزهای خداست. حالا من که خودم این سودا رو چی میکنم؟ همه رو صدقه میدم، یعنی سود که میاد از این بانک ها برای من صدقه میدم، شما صدقه بدید، چیز عددی هم نیست اصلا اینا، من همه رو صدقه میدم اینا، این سودا رو نخورید اینا چرا ببینی. حالا شما نگاه بکنید، وقت گذشت، سوره مبارکه صفحه 280 رو بیارید، این بحث رو باید موقع این فرهنگش خیلی ریفتنش داد. سوره مبارکه نحل آیه 115، صفحه 147 رو هم بیاره. سوره مبارکه نحل، حالا بعدا خودتون خیلی خوبه این جای اینا رو پیدا بکنید که اصلا این جایابی اینا یهویی چجوری میشه، این وسط یهویی بدون هیچ مناسبتی حسب ظاهر این آیات به این صورت، آیات مربوط استفاده از گوشت دارد که فکلو میگه ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، فکلو مما رزقهم الله حلالا طیبا. حالا که اینو میگه حلال طیب، انما حرم علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله به، باز دوره همین معنا، اونی که خوندیم مدنی بود، این مکیه. فمن اضطر غیر باغ ولا عادم فان الله غفور رحیم، اونجا فلا اثم علی ان الله غفور رحیم، اینجا در حقیقت همین غفور رحیم رو مستقلا گفت. سوره مبارکه انعام رو بیارید، آیه 145، صفحه 147، دارد که قل لا اجد فی ما اوحی علی محرما علی طاعم من یطعمه
در احکامی که به من وحی شده من نیافتم. مثلا این مدل بیانم خودش بحثی، حالا با اون کسایی که اصول بحث میکنه اینو بحث میکنه، این یعنی چی اصلا، چرا اینجوری گفتن؟ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا، ببینید اینی که عرض کردم اینجاست، الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا، این که میته باشه یا دم مسفوح. دم مسفوح در مقابل دم متخلفه، خونی که تو حیوان بیرون ریخته میشه، وقتی سرش میبرن بیرون ریخته میشه، به این میگن دم مسفوح. خب در مقابل دم متخلف که در بافت میمانه، او لحم خنزیر فانه رجس. ببینید تا اینجاش جدا میکنه، میگه فانه رجس، میگه اینا میته و دم مسفوح لحم خنزیر انگار ذاتی درون خود اینهاست که اینها رو نجاست داده بشه، یا رجس او فسقن اوهل لغیر الله، این یکی فسقه. خب اینجا کدگذاریه، اینی که یه معنایی در قرآن داره به نام فسق، حالا بعدا باید نمیدونم حوصله شو دارید یا نه این بحثا رو، فسق یعنی در مقابل امام ایستادن، یعنی از خط بیرون زدن و در مقابل امام ایستادن. او فسقن اوهل لغیر الله به، خب یعنی یا رجس اینا کیناست، یا فسقه که فسق دیگه ذاتی خودش نیست، بلکه در حقیقت متخذ از این است که سر و صدای غیر الهیه، به عبارتی بلند کردن صداست برای غیر خدا. او فسقن اوهل، ببین اون رجس اون این فسق، خب بله دیگه داره وجه و حرمتش اون داره رج... دقیقا نجاست و رجس، رجس و نجس، این به خاطر فسق. و یعنی شما عملا اینو خرج غیر خدا داری میکنی، هم چیزی رو شما داری خرج غیر خدا داری میکنی، سر و صدایی داری بلند میکنی از این، یا خودشو یا از استفادهی که داری میکنی، داری این استفاده رو خرج غیر خدا میکنی، این یه فسقیه خلاصه. اوهل فمن اضطر غیر باغن ولا عادن فان ربک غفور رحیم، که حالا این غیر باغن ولا عادن رو باید توضیح بدیم. حالا عرض میکنم، حالا چیزی که فهمیدید بدک نیست، ولی حالا دقیقا حالا اون موقع معنی قربان و قرب و قربانن و اصلا معنی قربان و اینا یه معنی خیلی ویژه‌ای تو قرآن داره، روی این معنی هم خیلی کار شده، به خصوص اینی که الان در شروف بحث ولایت هستیم در عید قدیر و اینا، حتما دیدید دیگه چیه این چی سنه قدیم از مگنون کرده تبلیغ مفاقی با، بله حتما اینجوریه، یعنی عملا مکدونالد و پپسی و کوکاکولا و نمیدونم فلان همه اینا عملا اینا اوهل لغیر الله بهی هن، منتها حرمت شرعی رساله ای از میشه ازش در آورد، این سخن دیگری است تو عالم فقه. فقه ما اصلا همچی ظرفیتی نداره، ولی قطعا به جهت باطنی این معنی رو متضمنه که اوهل لغیر الله بهی، اینا فریاد آمریکا تو مکدونالد هستن، یعنی فریاد آمریکاست، فریاد طاغوت این اوهل لغیر الله بهی اینا. این اون موقع شده معلومه، اینی که شما بله اینی که میگن تو آیات بلند آیه 3 که آیه 3 سوره مبارکه مائده رو ببینید، این همین جوریه دیگه، آیه 3 سوره مبارکه مائده داره چیز میکنه دیگه، داره همین آیه بحث ولایت و وسط این بحث داره توضیح میده، که اونجا با یه تفاوتی غیر متجانف لف، که اگر کسی اضطرار پیدا کرد، حالا اونو بعدا میگم، حالا الان نمیتونم، حالا خسته شدن اپل هم همینجوری، آقا تمام این برندایی که شما داره آمریکا رو فریاد میزنه برای شما، همه اینا اوهل لغیر الله بهیه، اصلا این برندها رو درست میکنن که فریاد در مقابل فریادهای خدا،
که شما هم اربعین را میدازی چی کار میکنی؟ داری خدا فریاد میزنی. خب شما داری خدا فریاد میزنی و داری طاغوت فریاد میزنی. شعائر و شعار یعنی اصلا همین پرچم سازی و نماد سازی و تو چش کردن طاغوت یا خداست. کل این حج واقعا اگر رسانه‌ای میکردن که نمیکنن متاسفانه، تبدیلش کردن به حرکت توریستی در یک زمانی در یک مکانی، و این اگر رسانه‌ای میشد یه همچین حرکتی تو دیدن بی نظیره این کار، که تمام مسلمان ها در کنار هم دیگه بلندشن بیان یه نقطه‌ای به خاطر خدا، کمون که اربعین هم اینجوریه، حج اینجوریه. اینا اتفاقا جاهاییست که باید رسانه توش به شدت فعال بشه، چون که شعاره، اینا شعائر دینه، باید فریاد بشه. و حالا بعدا این چی نکنید یه هایی بعدا دعوه زن شوهری زیر سر کلاس قرآن نکنید، حالا بعد اگه اپل نخرن که خیلی قرآن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.